أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين وشفيع المذنبين على عبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته على أئمة الهداة المهديين المكرمين المنتجبين لا سيما بقية الله المنتظر حجة ابن الحسن العسكري أجل الله تعالى له الفرج. قال مولانا بقية الله الأعظم وعلى الشباب بالإنابة والتوبة تقديم بساحة مقدس رسول خاتم شادي أرواح طيبه علماء شهداء امام راحل در گذشتگان از جمع حاضر و عزیزانی که گذشته در جمع ما بودند به رحمت حق پیوسته اند صلوات قرائی ختم نمایید. بحث مجلس ما به محوریت این فراز از دعای امام عصر بود که حضرت برای جوانان از خداوند انابه و توبه را تقاضا می کنند، این که جوان خودش رو به حساب بکشد، بازخواست کند و این که اهل توبه باشد، اگر لغزشی از او سر زد سریع برگردد و عذرخواهی کند. بحثی رو در همین عنوان جوانی مطرح کردیم، بایدها و نبایدهای دوستی، با چه کسانی باید دوست شد، با چه کسانی نباید رفیق شد. روز گذشته روایتی رو از امام صادق تقدیم شد، بایدهای رفاقت یا کدهای مثبت دوستی که امام صادق فرمودند با 5 گروه دوستی کنید. رفیق خوب باید این صفات درش باشد. این بحث دیروز ما بود، اما بحث امروز من اون روی سکه رو هم اشاره ای داشته باشم، نبایدهای دوستی. رفیق نباید این صفات درش وجود داشته باشه. آینه وقت بینید طرف 70 سال از عمرش گذشته هنوز آداب رفاقت بلد نیست، با یه کسایی میگردد که امام باقر میگه نگرد، با یه کسانی دوستی میکند که امام صادق ممنوع کرده این دوستی رو. اون وقت میگن چرا افت معنویت داریم، چرا روز به روز معنویتمون سوستر، ضعیفتر، عقبتر. گاهی اوقات بعضی ها گله میکنن آقا جوانمون دبیرستان نماز شب میخوند، دانشگاه رفته نماز نمیخونه، شده آقای مهندس دیگه همه چیز گذاشته کنار. تو اول بگو با کیان دوستی، که آنگه بگویم که تو کیستی، با کی رفیقی. این حدیث آقا امام باقر 5 گروه را حضرت ممنوع می کند دوستی با اینها رو. امامی به امامی، امام باقر به امام صادق می فرماید یا بنی لا تصاحبن خمسا، با 5 گروه دوستی نکن، ولا تجالس هم ولا ترافق هم فتری، هم مجلسم با اینا نشو، هم سفرم با اینا نشو. وقتی میخوای بری مسافرت، آ تنها هستی، آقا رو همراه خودت نبر. این ویروس آلودگی است، بیمارت میکند. ما مردم چقدر رو حفظ و صحه ظاهرمون اهمیت میدیم، ولی ما علی‌اسف رو حفظ و صحه معنویتمون توجهی نداریم. امام فرمود پسرم با این پنج گروه نه دوستی، نه هم سفر شدن، نه هم مجلس شدن. یک، گروه اول، امام فرمود پسرم با افراد گناهکار مجالست و رفاقت و دوستی نکن. لا تصاحبن فاسقا. کسی که گناهکاره یعنی کسی که حرمت خدا شکسته. حاجی بدون تعارف آدم معصیتکار حداقل چیزی که از گناهش فهمیده میشه اینه که یعنی خدا برام مهم نیست. خدا براش مهم نیست، شما مهمی؟ خدا براش مهم نیست، برادرش مهم است. خدا برای او مهم نیست، پدرش مهمه. وقتی خدا مهم نشد میشه پسر نوح. پدر میفرماد پسر سوار شو، امر پدر رو میذاره کنار. خدا مهم نیست. امام فرمود پسرم دقت کن با آدمای گناهکار طرح دوستی مینداز. نوجوان ها، جوان ها، یکی از کده های منفی که اگر در کسی دیده شد باید ازش فاصله گرفت. البته فاصله گرفت نه این که ما با همه سر نزاع داشته باشیم. بند دانش آموزم، دانشجو هستم، تو جامعه دارم زندگی میکنم، با همه با احترام برخورد میکنم، اما بنا نیست که ما با همه رفیق باشیم. این آقا فروشنده است، این آقا مثلا ارباب رجوع، این آقا کارمنده، معیار دوستی توش نیست. بنده احتراممو میذارم، احوال پرسی رو میکنم، اما رفیق نمیشم. دلیلی که امام باقر بلای امام صادق آورد که چرا باید با گناهکار دوستی نکرد، امام باقر فرمود پسرم آدم گناهکار به یک لقمه و کمتر از یک لقمه تو را میفروشد. وقتی آدم دین نداشت به یه سمن بخسی این طرف رو خرج میکنه. دین نداره، وقتی دین ندارد، همین حالا فهدی که تو عربستان مرد، همین خاندان آل سعودی که در گناه دست و پا میزنن. من دیروز داشتم یه گوشه ای از خاطرات آل سعود رو میخوندم. همین ملک فهد ملعونی که فتنه سال 66 مکه را رقم زد. مردم نمیدونن اینا چه جنایت پیشه هایی هستن. میگن ملک فهد رفت مصر در یک جلسه، زمانی که ولیعهد بود، در یک جلسه در مصر یه آقایی با خانمی رو دید، خیلی از قیافه این خانم خوشش آمد. اسم اون خانم هم نقل کرده بودن، اسم اون آقا هم نقل کرده بودن. فهد خیلی علاقمند میشه به اون زن. ببین وقتی که آدم دین نداره هر جنایتی میکنه. میگن آمد عربستان، از اون مهندس دعوت کرد، گفت ما از شما میخوایم دعوت کنیم برای نظارت یکی از پروژه های نفتی، پول خوبم میدیم، خونم خوب بهت میدیم. اینم دیگه به طمع پول پشید اومد. مردم پول به چه قیمتی؟ پول برای کی؟ کار برای کی؟ آقا موسی بن جعفر به صفوان جمال فرمود شتراتو دادی کرایه هارون؟ آخه پول به هر نحوی هم آدم باید به دست بیاره؟ گفت آقا ما دادیم کرایه هارون، پولشو میگیریم. امام فرمودن کرایه هارون دادی، پولشو میگیری، مفتی ندادی، اما دوست داری هارون زنده بماند پول تو رو پس بده؟ گفت بله. امام فرمودن به همین اندازه که دوست داری یه ظالم بماند زنده بماند، تو گناه ظالم مظلمه ظالم مشارکت داره. امام فرمود به همین اندازه که تو با ظالم مشارکت کردی با ظالم شریکی. آیون همین فهد میگن این زن و مرد رو دعوت کرد عربستان، خانه به اینها داد، اینا رفتن سر کار. یه روزی آقای مهندس و فرستاد مأموریت، مأمور فرستاد تو خانه اینها، کلفت این زن و این زن رو دزدیدن بردن دربارشون. این آقای مهندس وقتی آمد دید یه مقداری خون رو زمین ریخته بود، نه خانمش تو خون است نه کلفت. چی شده؟ گفتن آقا این دزدی آمده تو خانه شما اینا رو کتک زده، خانمت هم مرده، ما بردیم دفنش کردیم، جسد خانم من رو به من بدید. دلیلی که این وهابی های خبیث میارن میگن تو دیگه نامحرم شدی، جسد زن تو بدیم تحویلت برای چی؟ همین وهابی های خبیث ملعون، ما جسد تو بدیم تحویلت تو برای چی؟ تو دیگه نامحرمی با این زن، میخوام جسد زنم رو ببرم مصر در کنار خانواده و بستگانش دفن شود. میگن شما اینجا سرزمین وحی میخوای ول کنی ببری کفرستان، ما زنت رو دستور میدیم همینجا دفن کنن، حق دیدن زنت هم نداری. قبر زنم رو نشانم بدید، میگن در فلان موضع قبرستان ما زنت رو دفن کردیم، برو سر تربتش. یا آقای مهندس یه ریسکی میکنه، نصف شب میاد قبر رو میشکافت، میره پایین میبینه جسد کلفته تو قبره، زنش که نیست، کلفت رو کشتن، زنم نیست، جسد کلفت رو از تو قبر میاره بیرون، فریاد زنان میره دارالحکومه، میگه زن من کجاست؟ این که کلفت ما رو کشتی، زن ما کجاست؟ میگیرن یه آقای مهندس رو میندازن زندان و بعدم میگن ما دستتو باید قطع کنیم، نقش قبر کردی، خلاف شریعت پیغمبر عمل کردی، تا حد اعدام میرود با یک درجه تخفیف، میگن برو مصر. زن شوهردار رو میبرن در دربار ملک فهد. آدم فاسق اینجوریست آیون، کسی که فسق دارد از خدا نمیترسه. آقا مرده، مرد یعنی چه؟ مردی کدام است؟ یا خانمی به من تماس گرفت آقای عداق یه خواستگاری اومده، خواستگاری ما خیلی آدم خوبیست، خیلی آدم مردیست، فقط دو تا ایراد دارد، یکی نماز نمیخونه، یکی شراب میخوره. گفتم واقعا ما خوب شد نمردیم، ای به کوچیکم فهمیدیم یعنی چه. گفتم خواهر من این زده برات تو خال، همین که میگه نماز نمیخونم یعنی خدا تو زندگی من فاکتور گرفته شده. بترس از کسی که از خدا نمیترسد. مردم شراکت نکنید با تارک الصلات، مردم دختر به تارک الصلات ندید، مردم با تارک الصلات مراوده نکنید. مردانگی کدومه؟ آقا این آدم مردیست، این فلانه، همین که خدا براش مهم نیست نامرده، همین که خدا براش مهم نیست. گفتم خانم این شراب میخورد، یک نماز نمیخونه، دو دیگه چی میخوای نداشته باشد؟ دو تا گزینه خطرناک که به درد ازدواجم نمیخوره. امام باقر علیه السلام فرمود پسرم معاشر و رفیق گنهکار به یک لقمه و کمتر از یک لقمه تو را میفروشد. دین ندارد، پات نیستاده. یه وقت بینید همین که میگی من فدات میشم، پات هستم، همه زندگی مال تو، به خاطر یک لقمه. امام صادق فرمود از پدرم پرسیدم کمتر از یک لقمه کدامه؟ امام باقر فرمود طمع میکنه برای یک لقمه، به همان یک لقمه هم نمیرسد. به طمع یک لقمه جنایت میکنه ولی به همون هم نمیرسد. این یک، این گزینه اول، گناهکارا رو بذارید کنار. دوم، امام باقر فرمود پسرم لا تو صاحبن نکذابا، با آدم دروغگو رفاقت نکن. اونی که دروغ میگه غزار محترم، امام باقر فرمود مثل سرابه، دروغگو دور رو میکنه نزدیک، نزدیک رو میکنه دور، یعنی واقعیت رو غیر واقع جلوه میده. ما تو آداب دوستیمون باید رفیقای انتخاب کنیم که حقیقت رو میگن، راست میگن. امروز که از معضلات ما همینه که ما خلاف میگیم، دروغ میگیم. این دروغ هم تو خیلی از زوایای زندگی ما رواج پیدا کرده. تو تعارفمون دروغه، گاهی تو داد و ستت آمون خلافه، تو وعده و قرار آمون خلافه. اینا با آداب دینی نمیسازه. کسی که دروغ میگد و امام فرمود مراقب باش. من یه حدیث از آقا امام صادق اینجا مکمل عرایزم عرض کنم. امام صادق فرمود، من اینو یه وقتی برای مسئولین گزینش آموزش و پرورش استان عرض کردم، که یکی از مسئولین ارشد گزینش آموزش و پرورش که الان دیگه بازنشست شد گوی ادار، من نان این راستگویی رو تو گزینش خوردم، نانش را، و یه جریان نقل کرد. اون حدیثی که من برای آیون خوندم این بود، گفتم امام صادق میفرماید لا تنظروا الى طول رکوع الرجل و طول سجوده، نه نگاه به سجده طولانی کسی بکنید، نه نگاه به رکوع طولانی کسی. واسه همین عادتشون شده ربع ساعت میره سجده، ربع ساعت میره سجده، ولی منشأ تقلبه. یک رکوعی برد میرد نیم ساعته، ولی دروغ میگوید، گر رو گر میبینی برات دروغ میگه، به درد نمیخوره که. امام فرمود یه وقت ببینید این رکوع طولانی و سجده طولانی عادت افراد شده، اگه این عادت رو بذاره کنار به وحشت میافتد. پس کجا باید مردم رو محک زد و شناخت؟ امام فرمود دو جا. معیار گزینش امام فرمود دو جاست. یک، انظروا الى صدق حدیثه، دختر میخوای شوهر بدی به جوان راستگو شوهر بده، شریک میخوای بگیری شریک راستگو، اون شریکی که خلاف به عد نمیگن، صدق حدیث، و دوم اداء امانته. مردم رو میخواید انتخاب کنی، تو امانت داریش انتخاب کنی، به این چقدر امانت داره، خائنه یا امینه. حالا امانات، یا امانات مادی نسبت به مردم یا امانات معنوی نسبت به خدا. کسی که امینه در پیشگاه خدا با چشمش خیانت نمی کنه، با زبانش خیانت نمی کند، با دستش خیانت نمی کند، از این فرصتی که خدا به او داده سوء استفاده نمی کنه. اصلا آیان رمز شکوفایی علی ابن ابی طالب هم تو همین دوتا مطلب بود. باز بذارید این رو هم بگم، ایام در آستانه نزدیک شدن به ایام قدر و مناسبت شهادت امیرالمؤمنین، یه جماعتی از اهالی کوفه زمان امام صادق، اینا عازم بودن از بیان مدینه خدمت امام صادق. اینا وقتی میخواستن از کوفه حرکت کنن، در کوفه یه آقایی بود به نام عبدالله ابن ابی یعفور. تو کوفه بعضی از بزرگان شیعیان امام صادق اینا تو کوفه بودن، عبدالله ابن بکیر، عبدالله ابن ابی بکیر، ابا بصیر، زراره، اینا در مفضل، اینا کوفه بودن، جز کوفیون بودن. آقای محمد ابن ابی عمر، ایشون در کوفه بود، آیونی که میخواستن برن آمدن خدمت ایشون. ابی یعفور، معذرت میخوام، آقای ابی یعفور، عبدالله ابن ابی یعفور، جماعتی از کوفی ها آمدن خدمت ابن ابی یعفور، گفتن آقا میخوایم بریم مدینه زیارت پیغمبر، دیدن امام صادق، شما کاری به امام جعفر صادق نداری؟ این آقا که از اون گل سرسبدی های شیعیان امام صادق بود، گفت فقط شما رسیدید مدینه، امام صادق رو زیارت کردید، سلام من رو به حضرت برسونید، همین، بگید عبدالله ابن ابی یعفور سلام کرده بشون. امام که دیگه خود میداند چه بکنه، شما سلام ما رو به حضرت برسونید. حالا ما بودیم یک توماری می نوشیم، آقا یه دختر دمبختی داریم، یه چک فرم خورده ای داریم، یه نفرم تو بیمارستان MRI سرطانی، دعا کنی شفا بده، چنین چنان یک توماری برای امام جعفر صادق بود. معرفت ابن آقای عبدالله ابن ابی یعفور رو ببینید، گفت فقط به امام صادق سلام من را برسانی، در خانه اگر کس است یک حرف بس است. این جماعت آمدن مدینه و بعد از زیارت قبر پیغمبر آمدن خانه امام صادق و وارد شدن. رئیس این هیئت شخصی بود به نام آقای ابی کهمس. این وقتی که وارد بر امام صادق شدن، به امام صادق عرض کرد که آقا ما از کوفه داریم میاییم، عبدالله ابن ابی یعفور یقرأ کس سلام، گو آقای ابن ابی یعفور سلام شما رو از کوفه رسان. تا اسم ابی یعفور رو آوردن، امام صادق فرمود علیک و علیه السلام، هم بر تو و هم بر ابن ابی یعفور سلام و درود الهی باد. بعد امام اینجا یک جمله ای سوال گونه مطرح کردن، فرمودن در بازگشتتون به کوفه وقتی که ابن ابی یعفور رو ملاقات کردید یک سوال من میپرسم از ابن ابی یعفور بپرسید، یک سوال که توش پیام اخلاقی بود. امام فرمودن اذا اتیت ابن ابی یعفور فقل له انظر ماذا بلغ علی عند رسول الله ما بلغ. وقتی برگشتید کوفه به ابن ابی یعفور بگید امام صادق فرمود نگاه کن آقای ابن ابی یعفور، ببین در علی ابن ابی طالب چه بود که نزد پیغمبر به اون مقامات عالی رسید. آیا اون رمز عظمت علی ابن ابی طالب در چی بود؟ در این که علی ابن ابی طالب پدرش ابو طالب بود؟ چرا طالب به این مقامات نرسید؟ چرا عقیل به این مقامات نرسید؟ چرا جعفر به مقامات امیرالمؤمنین نرسید؟ در این که علی ابن ابی طالب فقط داماد رسول خدا بود، چرا دامادهای دیگه پیغمبر به این مقامات نرسیدن؟ رمز تفوق و شکوفایی علی ابن ابی طالب در چه چیزی بود؟ امام این سوال رو به توسط ابی کهمس برای ابن ابی یعفور مطرح نمودن، اما چون خود حضرت میدونستن که این سوال رو آقای ابن ابی یعفور نمیتونه جواب بده، این غیر از مقام امامت کسی نمیتونه این سوال پاسخ بده، امام خودشون جواب رو دادن، یعنی طرح سوال کردن ایجاد حساسیت بشود، ذهنها آماده گرفتن مطلب. بعد امام فرمودن ما بلغ علی عند رسول الله الا بصدق الحدیث و اداء الامانه. علی ابن ابی طالب به اون مقامات نزد پیغمبر نرسید مگر یک به خاطر راستگویی، دوم به خاطر امانت داری. ما گاهی اوقات یه چیزی میل داریم میگیم میل نداریم، دروغه. آقا بفرمود منزل تو دلم، میگیم خدا نکنه پا بذار تو خونمونا، قدم بر تخم چشم ما بذارید پشت سر نفرینش میکنیم. اینا نفاقه، اینا واقعیت نیست. ما تو عالم اقتصادمون گاهی اوقات ببینید چقدر حرفای نامربوط میزنیم، خلاف واقعیت میگیم. صدق حدیث باید داشت. یکی از این آقایانی که تو مسائل خاربار فروشی تو شیرازه، آین ببینید راست گفتیم و چوب خوردیم؟ برای خدا خوب حرف زدیم خدا حمایت نکرد؟ هرچی گره تو زندگی ها میفتد از بیگانگی با خداست. این آقا خاربار فروشی دارد، با آی عداق یه روزی تو مغازه من بودم، یه آقای اومد تو مغازه این برنج ها رو قیمت کرد، گفت این کیلو چند؟ گفتم اینقدر. این کیلو چند؟ اینقدر. این کیلو چند؟ گفت آقا از این، گفت از شهرستان آمده بود، گفت برنج از این بهترم شما دارید؟ گفتم برنج از این بهتر هست ولی من ندارم. وقتی داره سوال میکنم باید حقیقت رو بگه. گفت اینجا هم این اطرافم کسی داره؟ گفتم بله، شما پنجامت پایین تر یه مغازه دیگه ای از آقای فلانی برنج از برنج من بهترم اون داره. شما فهم میکنی اگه راست گفتید خدا بی مشتری میذارده؟ خدا جوابتو نمیده؟ گوه آقای حداقی مشتری رفت یه ربع ساعت بعد دیدم برگشت، گوه آقا راست گفتی. رفتم دیدم اون آقایی که آدرس داده بودی برنجی بهتر از برنج شما داشت، اما من دیدم شما انسان راستگویی هستید، برنجی که از تو خریداری شود اون برنج برکت میکنه و من برای مجلس امام حسین چند تن برنج میخوام، از این برنج چقدر داری به ما بدی برای شهرستان؟ گفتم من مثلا اینقدر دارم. گفت کسریش هم خودت آماده کن. گو آقا این شد مشتری ما، یک برنج مفصلی از ما خرید، مشتری های دیگه هم آورد، ارتباطش هم با ما قوی شد. این نتیجه راستگویی است. النجات فی الصدق. لذا در روایت داریم که بعضی ها رزقشون خدا به حلال رقم زده، خودشون خرابش میکنن، میکنش حرام. این مشتری آقا بخوای یا نخوای جنستو میخره، دیگه دروغ چاشنی معامله نکن. بالاخره آدم حقیقت بگه، آقا من اینقدر خریدم. بعض ما اینطوره، حقیقت بگیم، صدق الحدیث، اداء الامانه. نقطه مقابلش دروغگویی اگر در کسی باشد این به درد رفاقت نمیخوره. امام فرمود پسرم با دروغگو رفاقت نکن، دروغگو مثل سراب دور رو برای تو میکند نزدیک، نزدیک رو برای تو میکنه دور. یعنی به تعبیر عامیانه امروزی شما رو میذاره سر کار. حالا اون خاطره که گفتم که از آیان گزینش آموزش و پرورش داشت برای من نقل کرد، گویا من یه وقتی مسئول گزینش بودم، معلم میگرفتیم، معلمای جدید الورود مسئول گزینششون من بودم. گویا یه جوانی آمد، این میخواست استخدام بشه برای معلمی. گو بهش گفتم که آقا شما نمازم میخونی؟ گو اصلا. گفتم شوخی میکنی یا جدی میگی؟ گو من اصلا یک بار تالا رو به قبله وای نستادم. گفتم راست میگی؟ گفت بله راست میگم. چرا دروغ بگم؟ گفتم تو میدونی میخوای بشی معلم؟ گفت بله. گفتم میخوای بچه های مردم رو تربیت کنی؟ تو که نماز نمیخونی، ذات نایافته از هستی بخش، کی تواند که شود هستی بخش؟ گفت چون ازم پرسیدی من راستشو گفتم. گفتم خب این استخدام تو در گرو امضاء منه، شما کی را قبول داری؟ گفت من به احمد ابن موسی خیلی ارادت دارم. ببینید امیرالمومنین فرمود وقتی کسی رو میخواید بسازید، هدایتش کنید، از اون زاویه خوبیاش بیاید داخل. این روش صحیحه. گفت من احمد ابن موسی رو خیلی قبول دارم. گفتم فعلا پروندت بماند، من با تو تو حرم احمد ابن موسی ربع ساعت کار دارم. کی وقت داری بیای؟ گفت هر وقت شما بگی. گفتم فردا ساعت 10 صبح تو حرم احمد ابن موسی مردم وقت بذارید برای تربیت دیگران. ولی آقا مسئول هسته گزینش بود، میتونست بینیست مردود برو. اینم میگفت به خاطر نماز ردم کردن، به هرچی نماز خان بود ناسزا میگفت، دیگه رو به قبلم نمیکرد. میگفت من چوب همین نماز خانه رو خوندم، نماز خانه های متعصب، اما دروغ به خدا بر این آدم. وقت بذاریم بابا، برکتتون تو همین وقت گذاشتن هاست که به خاطر این وقت گذاشتن طرف رو هدایت میکنی. گفت فردا ساعت 10 رفتم تو شاهد چراغ، دیدم آمده. با چه کار دارید؟ به من گفت پروندهشم دستم بود. گفتم بیا بریم تو حرم. بردمش تو حرم. گفتم خودت گفتی احمد ابن موسی رو من قبول دارم. گفت بله خیلی من به احمد ابن موسی ارادت دارم. گفتم چون آدم راستگویی هستی، من یه مقداری تأمل کردم تو کارت، پرونده تو در گروه تأیید من، تو میخوای بشی معلم، معلم بی نماز به درد آموزش و پرورش نمیخوره، آوردمت اینجا چون راست میگی رو حرفت اعتماد میکنم، حاضری در محضر احمد ابن موسی سوگند یاد کنی از این به بعد نماز را ترک نکنی؟ گفت یه مقداری فکر کرد، گفت قول میدم ولی نماز بلد نیستم. گفتم ما با هم بلند میشیم یه دو رکعت نماز با هم میخونیم، من بلند میخونم تا همراهی من بخون. گفت یه دو رکعت نماز آموزشی بالای سر احمد ابن موسی با هم خوندیم. گفتم قول دادی؟ گفت قول دادم. گفت امضا کردم، تأیید کردم به شما معلم. همون آقا میدونی الان تو آموزش پرورش چجوری معلمی میکنه؟ دبیر فیزیکی. میگن اول وقت نمازشون میخونه، دانش آموزای زیر دستش نمازخون تربیت میشن، همونی که نماز نمیخونه، همونی که میگم من رو به قبله نایستادم که درود خدا بر اون مسئول گزینش که خوب تربیت کرد. آیون راستگویی یک امتیاز بسیار ارزنده است و دروغگویی یک نکته بسیار منفی است. سومین نکته، امام باقر به امام صادق فرمود از کدهای منفی دوستی، امام فرمود پسرم با انسانهای بخیل رفاقت نکن. لا تو صاحبن نه بخیلا. بخیل امام فرمود تو اوج نیاز ولت میکن، وقتی بهش کار داری، گیر افتادی، محتاجی، تو همون اوج نیاز راحت میکنه. بخل داره دیگه، تو اون گرفتاری ها پشتتو خالی میکنه، اینم به درد رفاقت نمیخوره. اینم سه. چهارم، امام فرمود لا تو صاحبن نه احمقا، با انسانهای احمق هم رفاقت و دوستی نکنی. آدم احمق یعنی آدمی که از عقلانیتش درست استفاده نمی کنه، حماقتش غلبه داره بر عقلانیتش، کارایی میکنه سفیهانه. خب این به تعبیر امام پنجم، یرید و ان ینفعک فیضرک، میخواد نفع به ات برساند ضرر میزنه. آدم احمق اینجوریه دیگه، میخواد خدمت به ات بکنه میشه خیانت، میخواد کارتو جلو ببرد کارتو این برای عقب. خب اینم به درد رفاقت نمیخوره. لا تو صاحبن احمقا. و پنجم امام فرمود پسرم لا تو صاحبن قاطع رحم، با آدمی که با رحم خودش ارتباطش رو قطع کرده شما ارتباط برقرار نکن. دانش آموزا، جوانها، همین اندازه که رفیق من بیاد بگه آقا من به پدرم بی احترامی کردم، من به مادرم توهین کردم، همین کد منفیست که ای به درد دوستی نمیخوره. اون جوانی که، اون کسی که میگه من به پدرم، مادرم، عمه خودم، عموی خودم، رحم خودم بی احترامی کردم، این به نزدیکان خودش رحم نمی کند، به شما یه رفیق رحم می کنه. بعد امام فرمود من قاطع رحم رو در سه جای قرآن دیدم خدا لعنت کرده. در سه جای قرآن خدا قاطع رحم رو مورد لعنت قرار داده. آقا ما قطع ارتباط کردیم با فامیل. جوانی آمد خدمت امام صادق عرض کرد پدر و مادر من کافر و کافره هستن، قیدشون رو بزنم؟ امام فرمود پدرت کافره، مادرت کافر است، تو که مسلمانی احترام به پدر و مادر رو باید حفظ کنی تا جایی که مغایرت با حرمت خدا پیدا نکنه. امام فرمود تنها جایی که حرف پدر مادر تو نباید گوش کنی جایی است که اینا از تو یک انتظاری داشته باشن که خدا اون کار رو نمیپسندد، خدا اون رو نمیپذیرد، اونجا دیگه بالاخره حرف اینا رو نباید گوش کرد. بالاخره جایی که پدر و مادر منو امر به یک حرامی میکنن، منو امر به یک ترک واجبی میکنن، اگر پدری آمد به جوانش گفت نماز نخون، مادری به دخترش گفت حجاب رعایت نکن، اینجا هم امام صادق فرمود بی حرمتی حق نداری بکنی، بگو مادر برای من محترمی، احترام شما لازم، احترام شما لازم، اما اینجا من حرف شما رو گوش نمی کنم. ولی در امور مباح، مستحبی، هر جا که اینا امر می کنن باید اوامر اینها رو اطاعت کرد، اوامر اینها رو امتثال کرد. من همین امروز داشتم خاطرات مرحوم آیت الله العظمای شاه آبادی رو یه گوشه ای صبح داشت تلویزیون نشون می داد، آیت الله العظمای شیخ محمد علی شاه آبادی، شامادی بزرگ که امام رو تربیت کرد، استاد العرفا بود، شخصیت برجسته و بزرگ که امام تعبیر به شیخ ما میکردن از اون. میگن این مرحوم آیت الله عظمای شاه آبادی با مادرش سامرا اصالتا اصفهانی بودن، سامرا شاگرد مرحوم میرزا محمد تقی شیرازی بود، میرزای دوم، از شاگردان خوب حوزه درس میرزای شیرازی بود. جوون ها احترام به مادر و پدر رو یاد بگیرید. با مادرش آمده بود، مادرم خیلی این پسرش رو دوست می‌داشت و اینم شاگرد برجسته درس میرزا بود. مادر گرفت که مادر دیگه برگردیم بریم اصفهان، من دلم تنگ شده برای خواهر و برادرات، بچه‌ام رو می‌خوام ببینم، خودتم باید با من بیای، خودتم بار کن، وسائلاتو جمع کن تا بریم اصفهان. میگن آیت الله شاه آبادی سر دورایی قرار گرفت، بماند در سامرا و این موقعیت ارزشمند و تحصیل و جایگاه رفیع، یا با مادر هجرت کنه بره اصفهان، این موقعیتو از دست بده. میدانست که اگر به استادش میرزا محمد تقی شیرازی بگد میرزا منعش میکنه، میگه نه. لذا بی خبر بدون که به استادش بگد بار سفر رو بست، وسائلا رو جمع کرد. روزی که عازم بود برای حرکت که از خانه حرکت کنن برن به طرف سامر را به طرف اصفهان، اول صبح یک دفعه میبیند میرزا محمد تقی شیرازی اون فقیه بزرگ اساس زنان میاد در خانه آیاش محمد علی شاه آبادی، وارد خانه شاه آبادی میشه، در مرحوم شاه آبادی جا میخوره، استاد آمده. استاد میگه کجا میخوای بری؟ متوجه شدم داری برمیگردی ایران. میگه آقا بله میخوام برم. میرزا خیلی عصبانی میشه، عصا رو محکم میزنه زمین، میفرماد من نمیگذارم بروی. آی شاه آبادی میگه آقا تکلیف ما رو روشن کنید، از یک طرف شما که فقیه هستید و مرجع و استاد ما میگید بمان، مادرم میگه بری، مادرم میگه نمان، مادر من میگه من حوصله‌ام سر رفته، بچه‌هامو میخوام ببینم، خودتم باید با من بیای، من چه کنم؟ بین محظورین گیر افتادم. میگه تا این رو به میرزای شیرازی گفت، میرزا فهمید اگر مادرت میگوید برو برو، میتوانی مادر رو راضی کن، مادر رو برسان به اصفهان، خودت برگرد اگر میتوانی. که دیگه ایشون هم وقتی آمد دیگه نتونست برگرده، دیگه آمد و تهرانی ها ایشون رو نگه داشتند و ماند و یکی از خروجی های مکتبشون شد. عرض شود که مرحوم حضرت امام، آمین، من این جمله رو باز اضافه کنم، اینم درس برای هممون، مقام معظم رهبری. خواهیم در خونه خدا بی حساب و کتابم نیست. یه دفعه یک کسی می درخشد، مطرح میشه، میشه رهبر، میشه زمامدار امور جامعه اسلامی. اینطور خدا عزت میده، آبرو میده، یکی حساب و کتابایی تو کاره. باید ببینید اینا حواله کجا تو دست طرف میذارن. بعضی هم یه گره هایی تو زندگی هاشون خورده، باید ببینید این گره کجا زدن، کجا دل شکسته که حالا دارن دلشو میشکنن، کجا چوبلای چرخ زندگی مردم کرده که چوبلای چرخ زندگیش دارن میکنن، کجا آبرو بردی که آبرو تو دارن میبرن. من یکی از سوالاتی که برای خودم به طور جدی مطرح بود این بود که مقام معظم رهبری رمز تفوقش کجا بود. آخه الان، همین الان کسانی که ادعای علمیت بیشتر دارن تو حوزه هستن، قدمت بیشتری دارن تو حوزه هستن، سابقه بیشتری دارن تو حوزه هستن، فقها و مراجعی که سابقه تدریسشون، سابقه طلبگیشون بیشتر از مقام معظم رهبریه. ولی تو تاریخ تشیع ما داشتیم کسانی که سابقه چندانی نداشتن، یه دفعه آمدن سر خط. میبینید خدا یک دفعه آقای آستبوالحسن اصفهانی رو میکشونه میاره سر خط، ولی خیلی ها سر خط نمیان. اینا چه حسابیست؟ مرحوم امام رو یه دفعه خدا بزرگ کرد، ولی که خیلی از امام با سابقه تر هم در حوزه نجف بود هم در حوزه قم. امام چه کار کرده؟ اینا رو باید بررسی کرد. من نسبت به مقام معظم رهبری یه خاطره از ایشون دیدم که معما برای من حل شد، چون حالا بحث رحم است و پدر و مادر مخصوصا نوجوان ها و جوان ها عنایت کنند. من تو خاطرات ایشون میخوندم که ایشون فرمودن من زمانی که طلبه بودم قم، از طلاب کوشا و سائی و مجد، خدا رحمت کنه آیت الله ادیب، میگفتن ما مدرسه حجتیه بودیم، حالا تردید از منه یا حجره 81 حجره ایشون بود، میگفتن حجره 83 حجره مقام معظم رهبری بود، یا برعکس. گفتن اون زمان مقام معظم رهبری طبعشه داشت، اشعاری رو آیت الله ادیب تو این دفترچه های یاد داشت میداشتن با خط خود مقام معظم رهبری، مال 50 سال پیش که ایشون یاد داشت کرده، اون شعرهایی که سروده بودن تو جوانیشون تو دفترچه آیت الله ادیب، که شیرازم که آمدن آیت الله ادیب که گفتن، خیلی ایشون تعجب کردن، با حضورشون گفتن این اشعار رو بگیرید داشته باشید از آیاتی. خب ایشون یک طلبه فاضل تو حوزه علمیه قم، پدر ایشون از علماء در مشهد بود. ایشون گفتن پدر ما بیماری چشم درد پیدا کرد، چشمش ضعیف شد و اطباء مشهد درست درمان نکردن، گفتن من یه وقتی گرفتم برای یکی از دکترای چشم پزشک معروف تهران، رفتم مشهد پدر رو برداشتم آوردم تهران خدمت اون آقای دکتری که فوق تخصص چشم پزشکی بود. اون آقای دکتر پدر ما رو معاینه کرد و بررسی کرد، به من گفت آقای خامنه این پدر شما سوی چشمش داره روز به روز ضعیف میشه و اگر افسردگی هم باش همراه بشود خب این تسریع میشه این سوء بینایی. این باید یک کسی کنار ایشون باشد، ایشون از چشمش خیلی استفاده نکنه، کتاب میخواد بخونه یکی براش بخونه، تو خانه نشیند، مسجدش ترک نشود، همراهش باید برن بیارنش، یک کسی با ایشون باید باشه و مراقب ایشون. ایشون فهم دادن من برادرای دیگم پدرم با اینا خیلی مأنوس نبود و قطعا اونا اگه میخواستن کنار پدرم بمانن پدر من قبول نمیکرد، ولی به من وابسته بود و من رو قبول داشت، اگه من میخواستم باشم میگفتم پدر من در خدمت شما هستم، ایشون میپذیرفت. گفتم پدر رو از مطب اون دکتر آوردم بیرون و رفتیم منزلی که در تهران گرفته بودیم موقت وارد شده بودیم، بین یک دوراهی قرار گرفته بودم، از یک طرف ماندن در قم، تحصیلاتم، آینده خوبم، مرجعیتم در گرو بودن در قم بود، و از یک طرف پدر پیر من نیاز به مساعدت داشت، کنارش باید میموندم، با پدر بودن یعنی پشت پا زدن به آینده زندگی. گفتن سر این دوراهی قرار گرفته بودم، یک حال عجیبی داشتم. گفتن پدر رو رسوندم، سریع از اونجا رفتم منزل یکی از عرفاء نامی در تهران، حالا ایشون اسم نیاورده بودن که اون کی بوده. گفتن رفتم منزل یکی از عرفاء، از صاحب دلان و صاحب نظران. گفتن رفتم خانه اون، وقتی که وارد شدم فهمید که من پریشان حالم. وای خامنه ای پریشانی؟ گفتم پدرم ضعف بینایی پیدا کرده، وضعیت اینجوریست، و دکترها گفتن باید کسی کنار ایشون باشه، پدرم به من مأنوسه، بخوام پدو پدرم باشم باید قید آینده زندگیم رو بزنم، تحصیلاتم، آینده ام. گفتن اساتید منم مخالف بودن با رفتن من مشهد، و بخوام قم بمانم پدرم وضعیتش اینجوریست، نیاز به کمک داره و کسی کنارش نیست. گفتن اون عارف یک جمله گفت ما را به آرامش رسان. گفت آقای خامنه ای آیا خدا این قدرت را دارد که آینده شما را از قم به مشهد منتقل کند؟ خدا ازش میاد یا نه؟ نماز شب میخونیم چقدر خدا رو شناختیم؟ نمازمون تعطیل نمیشود، ولی گاهی اوقات اینقدری که ایمان به پول تو کارتمون داریم به خدا ایمان نداریم، اینقدری که به یه رفیق و شریک دل بسته این و از اینا کار میبینیم و کار میخوایم به خدا اطمینان نداریم. و اون عارف گفت خدا ازش میاد آینده شما رو از قم منتقل به مشهد بکنه؟ گفتم بله. و اگر بله برو کنار پدرت بمان. گفتن همین شد حجت برای من. آمدم تو اون منزل، پدرم دید من خیلی خوشحالم. گفت چرا خوشحالی؟ گفتم پدر دیگه من تصمیمم رو گرفتم، میخوام زندگی رو جمع کنم بیام مشهد خدمت شما. آینده شما تحصیلات چی میشود؟ گفتم بابا من دیگه همه چی رو گذاشتم کنار، میخوام بیام مشهد. مشهدم اساتیدی دارد، مراجعی هستن، خدمت اونا درس میکنم. آقا به خاطر خدا از خودت گذشتی، خودت رو فدا کردی برای رضای خدا آمدی مشهد، ما عزت و آقایی رو میفرستیم دنباله. و خیلی ها اینجوری بودن، یعنی آیت الله لزمای بروجردی وقتی به مقام مرجعیت رسیدن تو قم یه وقتی نشسته بودن، بحث شد به ایشون گفتن آقا بحث مرجعیت ایشون مطرح شد، ایشون فهمیدن آیو من برای رسیدن به مرجعیت از اینجایی که نشستم تا دم در اتاق میگن فاصله شد 3 متر بود، به همین اندازه یعنی 3 مترم به استقبال مرجعیت نرفتم، مرجعیت خودش آمد. آیونس یه کاری بکنید پول خودش بیاد، آقایی خودش بیاد، عزت خودش بیاد، سربلندی خودش بیاد. بندگی کردید عزت میاد، بندگی کن تا که سلطانت کنن، تن رها کن تا همه جانت کنن، خوی حیوانی سزاوار تو نیست، ترک این خو کن که انسانت کنن، بگذر از فرزند و جان و مال خیش، تا خلیل الله دورانت کنن، چون نداری در درمان هم مخواه، در پیدا کن که درمانت کنن. سله رحم، پدر مادر، برای خدا دیدید اینا رو؟ خدا هم شما ها رو خواهد دید، خدا هم جبران می کند، خدا هم پاسخ خواهد داد. اینها هم کدهاییست که امام پنجم فرمود از دروغگو، انسان گنهکار، انسان بخیل، انسان احمق و کسی که ارتباط فامیلیش ارتباط قطع شده است، با این آن رفاقت و دوستی ممنون. خب روز چهارشنبه است، یه عرض سلام من به ساحت مقدس حضرت سامن الحجج علی ابن موسر رضا پیدا کنیم. من یه خاطره ای رو یکی از عزیزان گفتن بگید رو منبر، مرحوم علامه نوری، این رو اشاره کنم و توسل پیدا کنم. بعضی از دوستان میگن این جریانات رو سالی یه بارم که شده بگید، خمسم سالی یه بار باید بپردازید. امیتو هست یا نه؟ سالی یه بار به گوشتون بخوره به جای بر نمیخوره. حالا چون اصرار کرده بودن که گفتن این قضیه حضرت علی ابن موسر رضا رو هم بگید، علامه نوری میفرماد که در دارالسلام مینویسد که در شهر یزد یک شخص عالمی زندگی میکرد، یه برادری داشت، برادر فاسقگونه ای بود، اهل فسق و گناه و مجالس باطل و رفیقای ناباب. و یه سالی جماعتی عازم شدن برای مسافرت به مشهد مقدس، او برادر عالم هم با این کاروان بود. اینا یه چند تا منزل از یزد که خارج شده بودن دیدن از طرف یزد یه کسی داره دنبال سر اینا میاد، آمد دیدن این برادر همین فاسقه هست. برادر عالم گفت برادر کجا داری میای؟ گفت من میخوام بیام مشهد. گفت بابا مشهد جای تو نیست، ما میخوام بریم زیارت، تو یا آدمی هستی علی کارا نیستی؟ گفت نه من میخوام بیام مشهد. حالا آیون گاهی اوقات تو همین افرادی که میگیم لاابالی یا یک آدمای پایکاری پیدا میشود که نگفتنی. حالا توفیق شد بعد من روایت شو براتون بخونم. آقای مفضل رفتن شکایت مفضل رو کردن نزد امام صادق. به امام صادق کیا شکایت کردن؟ من اسم نمیارم. نخبه های شیعیان امام صادق رفتن مدینه به امام صادق گفتن آقا میدونی این مفضل با کیا میشینه و بلند میشه؟ گفتن با کیا؟ گفتن با کفتربازا 1، شرابخورها 2، قماربازها 3. مفضل ابن عم که امام صادق این همه در حق او حدیث گفته. من اسم نمیارم کیا شکایت مفضلو کردن، چه نخبه هایی رفتن شکایتشو کردن. وقتی به امام صادق گفتن، امام صادق یک نامه ای رو نوشتن برای مفضل، سر نامه رو بستن، نامه رو مهر کردن، دادن به یکی از بزرگان صحابه خودشون و علماء صحابه که شاکی بود. گفتم به دلائلی اسم اون شاکی ها رو نمیارن. به اون آقا گفتن اینو ببر خودت بده به مفضل. آمدن اون هیئتی که از مفضل شاکی بودن، آمدن خانه مفضل، گفتن این نامه رو امام صادق فرستاده. مفضل نامه رو باز کرد و بوسید و خواند، بلند بلند نامه رو خواند. اینا فکر کردن که امام یه توبیخ نامه ای نوشته که آی مفضل با کبوتر باز نشست و برخاست میکنی، با قمار باز، آقا این قمار بازو کی باید هدایت کنه؟ سوال، این کفتر بازو کی باید ارشاد کند؟ مسلمان، تو که خودتو داری میکشی کنار، شیطانم میاد خرابترش میکنه. ما مشکل جامعه اون امروزی شده. تو خیابان توحید داشتم میرفتم، یه آقای خدا رحمتش کنه فوت کرد، یه مغازه سی دی فروشی بود، یه دفعه دیدم این حرف 12 سال قبله، یه دفعه این آقا از تو مغازه در من، یه جوان میگه حاج آقا حاج آقا، رفتم جلو، حاج آقا من یه سوالی داشتم نسبت به مسئله غسلم، مشکل نیست سوال بپرسم؟ گفتم بفهم. رفتم تو دهنه در مغازش داشت سوال میپرسی، دیدم یکی از متدینین شیراز به فاصله 3-4 متری من اون طرفتر ایستاد، چند تا مسئله شرعی داشت، مسئله شم بیچاره داشت میپرسید، ما هم جواب دادیم، مسئله که تمام شد حرکت کردم رفتم، دیدم اون آقای متدین آمد دنبال من. ای وای از این تدین ها، آقای حدائق، این حرفایی که شما رو منبر میزنید خودتونم عمل میکنید؟ گفتم انشاءالله خدا توفیق بده بتونیم عمل کنیم. خب شما آمده بودی از این سیدیا بخری؟ گفتم ای وای بر دین تو. گفتم رب ساعت داشتی ما رو نگاه میکردی، میخواستی بیای جلو بیدی من چی داشتم میگفتم و او چی داشت میپرسی؟ داره مسئله غسلشو میپرسه. مردم به این راحتی انگ نزنید، به این راحتی تهمت نزنید، به این راحتی کسی رو خراب نکنیم. این زبان انسانو میبرد اعلی علیین، میزند تا اسفل السافلین پایین. گفتم میامدی جلو بینه چی داری میپرسه؟ این داشت مسائل شرعیشو میپرسید. خب من جواب اینو ندم در مغازه، این جواب اینو ندم، جواب اینو کی باید بده؟ من آمدم تو این لباس برای پاسخگویی معضلات مردم. گفت خب ببخشید معذرت میخوام. گفتم با همین دوتا کلمه تهمت تو زدی، بعد معذرت میخوام؟ آیا اون زمان امام صادقم همین خشک مقدس ها بودن؟ آقای مفضل ابن عمدی که با 4 تا کبوترباز و قمارباز نزدیک شده که اینا رو بکنه موحد، حالا ببین چه کرد. امام صادق میدون تو نامه چی نوشته بودن؟ امام صادق برای ثابت کردن به همون بزرگان شیعیان که اسمشون نیاوردم که شما دارید اشتباه میکنید، امام تو نامه نوشته بودن آقای مفضل، ما برای بخشی از سادات بن الحسن مبالغ سنگینی، امام نوشته بودن ما کمک میخوام، یا کمکی برای ما بفرستید مدینه، سادات بن الحسن محتاجن و نیازمندن. مفضل نامه رو خواند، اینا تعجب کردن، فکر کردن امام صادق توبیخ نامه نوشته برای مفضل، دیدن نه، از مفضل تقاضای کمک کرده برای سادات بن الحسن. مفضل گفت آیون امامتون تقاضای کمک کرده، چه کنیم؟ اینا گفتن آقا این پولی که امام صادق خواسته خیلی پول زیادیه، اینا که به این سادگی جمع نمیشود، اینا رو باید به ما فرصت بدید تو ما پولا رو جمع کنیم. نزدیک ظهر بود، مفضل گفت پس نهار مهمان من، منزل من بمانید. نهار اینا رو نگه داشت، فرستاد دنبال هم کفتر بازا، یه تعدادشون رو صدا زد آمد، گفت امام صادقتون از شما کمک خواسته، چه میکنید؟ آقا یکی رفت 1000 درهم آورد، یکی رفت 500 دینار آورد. دیدم آقا بعد از نهار، تاریخ می نویسد نهار تمام نشده بود، تمام تقاضای امام صادق و همون کفتر بازا آوردن. بعد مفضل گفت به من ایراد می گیرید چرا با اینا رفت آمد می کنم؟ اینا پای کارن، به شما میگم امامتون کمک خواسته، میگید فعلا باید فکرش کنیم بیریم از کجا بیاریم. من اگه با اینا هستم، اینا در دفاع از ولایت پای کارن. آیون این مجلس ها میدون حق کی هست؟ حق اونایی که تو مسجد ها نمیبینید، چون تو مسجد ها نمیان، اونا رو بیارید. و واقعا هم وقتی میان خوب میان ها. من دیدم جوانایی که وقتی آمدن جدی آمدن که انسان خجالت میکشه، انسان واقعا شرم میشه که یک عمر یه جور دیگه رفتن، حالا که آمدن یه جور دیگه شدن. خب این جوان گناهکار اصرار کرد، گفت آقا من میخوام به عظمت آقا صامن الحجت و به عظمت آقا امام مجتبی قسمت میدهیم، بصیرت در زندگی کردن رو به ما عنایت بفرمایید. والدین و ذوی الحقوق ما رو ببخش و بیامرز. جهت آمادگی بهتر و بیشتر انشاءالله همه شما رو در مدینه النبی در جوار قبر آقا امام مجتبا و ائمه بقی و تربت متأخر رسول خدا زیارت کنیم برای استفاده بهتر و استجابت این دعا صلوات خواهد.